بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إطرته أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله وبعد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارته. الصلاة على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله. امشب شب آخر زحمت بنده است، فردا شبم مفصل دلتنگتون هستم و دعاتون میکنم. شما هم تو این حال و خوشتون یاد فقرا باشید. ما لاجرم خطبه حضرت سید الشهدا بنا به روایت جناب سلیم ابن قیس هلالی در کتاب خودش صفحه 498 که در سرزمین منا و در سال 58 هجری ایراد شده رو باید جمع بکنیم، اما بعداً فرصت پیدا کردید حتما شما کلیت این خطبه رو مورد دقت و ملاحظه قرار بدید، چون این مقدمه در واقع مقدمه نهضت مقاومت اسلامی سید الشهدا است. اهمیت حضور ابی عبدالله هم در سنه 58 هم در سنه 60 در مکه به لحاظ نرم افزاری هرگز از وقعه کربلا کمتر نیست. یعنی اگر این دو حضور نبود شما تردید نداشته باشید که حقیقت کربلا در خود دشت قاضری دفن می شد. مغز کلام حضرت سید الشهدا در اون خطبه خطاب مردم این بود که فإنی اتخوف ان یدرس هذا الامر و یضحب الحق و یغلب. بیخ نگرانی از سید الشهدا این بود که من نگرانم که امر ولایت در دین کهنه بشه و اگر ولایت از عمق اعتقادی مردم خارج بشه و دچار شکست بشه و انکسار پیدا بکنه همه حقایق الهی از بین میره. لذا شما در خطبه حضرت سید الشهدا وقتی دقت میکنید میبینید در هر کر و فر کلام ابی عبدالله سلام الله علیه یه سر به علی ابن ابی طالب زدنه. اصلا ولایت رو با بیان حقایق علی ادامه میده که اگر او فهمیده نشه هیچ چیز فهمیده نمیشه، و اون تعطیلی هم که حضرت سید الشهدا ازش اسم میبره تغییر حالت تربیتی مردم از زندگی ناب و پاک اسلامی و برگشت به تربیت بنی اسرائیل و یهود و نصارا است. این وعده رو هم حضرت سید الشهدا تنها ندادن. یکی از دغدغه های خود رهبر عالی قدر اسلام هم همین موضوع بود که مردم اگر از تعالیم دین و قلمرو به ناب ولایت امام حق فاصله بگیرن ممکنه همه شعائر را رعایت بکنن، تظاهر اسلامی داشته باشن، اهل مسجد باشن، اهل نماز باشن، حج هم به جا بیارن، اما درون مایه زندگیشون یهود باشه. چرا؟ چون اون یهودی شناس نامه داره که خطری نداره. خطر اونجایی به وجود میاد که در جامعه اسلامی مردم خواسته و مطالبات جبهه برانداز ضد توحید یهود را به نام دین انجام بدن، تظاهر به دیانت میکنن اما تضعیف به ولایت دین هم میکنن. اثر وضعیه این رفتار به مراتب خطرناکتر از رفتار خود یهوده. ازا مرحوم علامه مجلسی در جلد نهم بهارالانوار صفحه 248 و در تفسیر منسوب به امام عسکری سلام الله علیه صفحه 481 به بعد یه روایتی از پیغمبر اکرم نقل شده که این روایت بسیار عبرت انگیز و خطرناکه. راوی خبر جناب عبدالله ابن عباس و در بعضی قولها جابر ابن عبدالله نقل کرده که رسول خدا در میان اصحاب بود. جنس روایت اینطور دلالت میکنه که خواص اصحاب بودن، یعنی کیا؟ اونهایی که گفتن مگه ما گمراه میشیم؟ مگر میشه ما دینمون آسیب ببینه؟ مردم اصلا نگاه ما میکنن دیندار میشن. یه حرف معرف درستیه با یه وقتی مردم میان پای همین جلسات دینی از امثال بنده قال الباره قال الباقر قال الصادق میشنون، مستقیم میرن بهشت و همین قال الباقری که من گفتم مثل غل به گردن من میفته. چرا؟ چون هیچیش در خودم وجود نداشته. اینا اومده بودن، این جمعیت ها نوعاً جمعیت های پر ادعا، اصلا ملکوتش به هم میریزه بگی آقا شما امروز یه خود محاسنت خوب شونه نکردی. رسول گرامی اسلام در اجتماع اینها حاضر شد، فرمود لترکبن سنت من کان قبلکم حذف النعل بالنعل والقزة بالقزة ولا تخطئون طريقتهم شبر بشبر وذراء بذراء وباء بباء. شما به همون راهی قدم میگذارید که پیشینیان شما گام گذاشتن. اینا در دوران کربلا و در دوران حضرت امیر نیست، در عصر رسالت. جا پای اونها گذاشتید، نعل به نعل. این نعل به نعل یعنی چی؟ یعنی با دقت کارشناسانه نگاه کردید، دیدید اندازه پاش چقدره، پاشنه رو جای پای او گذاشتید و نوک کفشت هم نوک پای اون بود که مبادا یک مقداری از اونها فاصله داشته باشی. وجب به وجب مثل اونها میشی و از مسیر اونها تخطی نمی کنید. حتی ان لو کان من قبلکم دخل حجر ذب لدخلتموه. بعضیاتون اینقدر در پیروی از یهود و نصارا رفتارتون انطباق داره و حساسیت داره، نگاه میکنید اگر اونها یه وقتی وارد سوراخ سوسمار شده باشن شما همون کار انجام میدید. خب اصحاب پیغمبر تعجب کردن، آخه چه حرفیه رسول خدا به ما میزنه؟ ما با این همه پیشینه، این همه کتک خوردیم برای اسلام، انقلاب کردیم، جنگ کردیم، تو غزوات بودیم، مال دارایی همه رو گذاشتیم، پیغمبر همینطوری ما یه دفعه شست و آویخت. سوال کردن یا رسول الله، منظور این پیشینیان آیا نسلهای قبل خودمونه، یعنی کفر قریشه، یا این که نه منظورتون یهود و نصاراست؟ الیهود و نصارا تعنی یا رسول الله؟ ما رو به اونا تطبیق میدی؟ رسول اکرم فرمود فمن اعنی، پس منظورم کیه؟ دقیقا همون هاست. لینقض ار الاسلام عروتن عروتا، شما همه دستگیره های اسلام رو دونه به دونه میشکنید. فیکون اول ما تنقضون من دینکم الامامه، اولین دستگیری دین رو که بشکنید امامته. بگید اول امانه، چون بالاترین امانت الهی امامته، شما اینه میشکنید. و آخره الصلاح، انتهای کار وقتی همه برنامه هاتون اجرا شد، امامت حق رو تضعیف کردید و در بینتون شکستن، اون موقع آخر کار یه نماز براتون میمونه که اسباب کاسبی شما در دنیاست، اونم تعطیل میکنید. خیلی نکته مهمیه. لذا میبینید بعد پیغمبر اکرم، نه در زمان خود رسول اکرم اسلام، اینا پیوسته دنبال این بودن که با ساختن شوخی و طعنه و کنایه نسبت به علی ابن ابی طالب، وجود او رو در بین مردم به یک شرایط عادی نشون بدن. ایرادایی گرفتن چی بود؟ گفتن علی خیلی مرد خوبیه ولی شوخ طبعه. این شوخ طبعی در بدنه جوان جامعه ممکنه به حساب نیاد، خب شادابه، قبراقه، ارتباط بگیره، ارتباط برقرار میکنه، اما مشایخ جامعه این تحمل ندارن. لذا گفتن علی با همه علم و دانایی و دانشی که داره فعلا کنار بشینه، مصلحت جامعه به اینه که فلانی که در زمره مشایخ او رئیس بشه. جامعه اول حساسیت به خرج میده. یه بار متلک میگن، کاش این کار نمیکرد، کاش این کار نمیشد. علی شکمش برآمده است. اینا که من میگم تحلیل نیست، اینا مر تاریخه. یعنی میومدن به ویژگی های فیزیکی هیئت امیرالمومنین ایراد میگرفتن. برای چی؟ برای اینکه علی رو بشکنن. نهایت کارشون به کجا رسید؟ هی گفتن و گفتن و گفتن، گفتن پس میشه به علی هم گفت. در درون جامعه هم یک نهضت را مینداختن. آقا چرا بعضی اینقدر حساسیت به خرج میدن؟ خب اگر ما تبعیت مطلق از پیغمبر داشتیم، چون قرآن فرموده بود، علتش هم این بود که بر پیغمبر وحی نازل میشد، شما نزول وحی رو که از بین ما برداریم، علی یکی مثل ماست. تربیت جامعه زاویه انحرافی پیدا کرد. کجا رفتن؟ آرام 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 اومد وقتی که امیرالمومنین با اجبار مردم، با تحکم مردم، با بیادبی و گستاخی مردم، لاجرم زمامداری بر مردم رو پذیرفت، اینا مستقیم نگاه به نگاه علی میکردن، اهانت میکردن. در مسجد و در محراب، چه در عبادت چه در خطبه، بلند میشد روبروی امام متقیان میرفت جلو در بین جمعیت، قاتله الله و کافرا. این استاندارد جامعه میاد پایین. اگر ولایت دین شکسته بشه،
هیچ جزی از اجزاء دین از بین نمیره. پیغمبر میفرمه مراقب باشید یهودی نشید. نه که نماز نمیخونید، نمازم میخونید. نه که زیارت نمیرید، زیارتم میرید. اما وقتی حرکت کردید و رفتید دیگه این حد توقف نداره. اینقدر تربیت مزمحل میشه که وقتی خبر در بلاد اسلامی منتشر شد علی رو در محراب عبادت کشتن، مردم نه سوال بکنن، ما میگیم علی نماز میخوند، نه میگفتن علی نماز نمیخوند. همین روش که متدولوژی رفتاری بنی اسرائیل بود در صدر اول اسلام هم عمل شد و جامعه را از سعادت زندگی با علی محروم کردن و نتیجهش اینه. ما همه محب اهل بیت هستیم الحمدلله، ارادت داریم، دوست داریم در قیامت محشور بشیم، اما سبک و شیوه زندگی ما اهل بیتی نیست. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. این بخش اول مقوم و متمم داره. اگر در جامعه ایمانی اصلاح بین دو برادر مؤمن رقم زده نشه، برادر نفرت نسبت به برادر داشته باشه، خواهر غیظ نسبت به خواهر داشته باشه، بعد دعواش این باشه بالاتر از اخوت نسبی ما در ایمان اخوت پیدا کردیم، این تهمت بستن به قرآنه. حق ندارن اهل ایمان با هم اختلاف داشته باشن. مؤمن مرآت المؤمن، چیکار بکنه؟ فقط مراقب باشه عیب بگیره، تمام نگاهشو بسته تو زندگی مردم کجای کارش عیب داره. آقا اینجای آستینش اینطوری بود. بعضی هنرمندان تعداد گیسوهاشون هم میدونن. المؤمن مرآت المؤمن این نیست که کارخونه عیبیابی باشه، شما نگاه کنی پیوسته عیب از مردم بگی و بعدا بگی آقا ما الحمدلله کارمون این شده، برادر دینیمونو تو روش میگیم تا غیبتش نکرده باشیم. گاهی وقتا تو روح حفظه نه بیحیاییه. و هو المؤمن، خدا مؤمنه. المؤمن و مرآت المؤمن این نیست که شما آینه منی. آخه باید کیم که شما آینم باشی بخوای عیب پیدا کنی. المؤمن و مرآت المؤمن یعنی شما آینه و بازتاب اراده خدایی. خدا ستار العیوبه، بنده مؤمنی ستار العیوبه. خدا کسی رو تهمت نمیزنه، بنده حق نداره تهمت بزنه، حق نداره غیبت بکنه. جریان تربیتی وقتی خراب میشه شما نگاه میکنید بعد از گذشت بالغ بر 2400 سال از موسی، 1300 و 1400 و 2 سال از پیغمبر اکرم، همه اون روش هایی که برای زدن امام حق و ولایت حق جریان داشته و حرکت کرده با همون متدولوژی امروز در علیه نظام ولایت انجام میشه. اینا زحمت کشیدن، برنامه ریختن، برای چی؟ برای اینکه بتونن دستگیره ولایت رو از دست مردم ببرن بیرون. الحمدلله در روزگار ما این اتفاق نخواهد اومد. 6000 سال هم اتفاق بیفته تا این جوان ها، تا این مردم نورانی وجود دارن، هرگز دستگیره ولایت نخواهد شکست. اما این آسیب زده شده. لذا شما نگاه میکنید وجود مبارک سیدالشهدا در بین خطبه کر و فری که میکنه میاره همه جا رو میبره سراغ علی ابن ابی طالب. دیگه روزگارش نبود اصلا. در اون جمعیت حاضر شد، فرمود ان شد حکم الله، هل تعلمون ان رسول الله اشترى موضع مسجده و منازله فابتناه ثم ابتنا فيه عشرة منازل تسعة له و جعل عاشرها في وسطها لأبی. شما صحابی پیغمبری، یادتون میاد پیغمبر اکرم وقتی مسجد خرید منازل اطرافش گرفت، جایی فراهم اومد، ده خونه ساخت و یکی از اونها رو که در نقطه کانونی بود به پدرم علی اختصاص داد. این ماجرا چیه؟ مال سال اول هجرت نبویه، اومدن اطراف وجود مبارک پیغمبر رو گرفتن در قبا. آقا شما خیلی مشرف فرمودید، ما هم همه چی رو آماده کردیم، اگر صلاح بدونید حرکت کنیم بریم به طرف یثرب که بعدن شد مدینتون نبی. مردم با احترام اومدن سراغ پیغمبر. رسول خدا فرمود راه شطور رو باز کنید، راه شطور رو باز کنید، فانها مأمورتون. این شطور مأموره. بعضی ها اومدن گفتن به این شطور وحی نازل میشد. برای چی باید به شطور وحی نازل بشه؟ چه حرفیه؟ صاحب وحی خودش رو شطور سواره. خدا اراده کل این خلقت به او داده، شطور زحمتی نداره. الان دیگه هر کسی میفهمه، هر راکب میتونه با مرکبش ارتباط برقرار کنه. احتیاج به دینم نداره، تقوام نداره، فضایل اخلاقیم نداره. مأموری یعنی امر منو میبره. چرا فرمود مأموره؟ برای جمعیت مخاطبش، اینا که میخوان پیغمبر ببرن کیان؟ بدنه جامعه میتونه هیئت امرای پیغمبر رو با خودش ببره؟ ولی حداقل معیشتش گرفتاری داره میتونه هیئت استقبال تشکیل بده؟ ابدا. اینایی که معمولا دنبال ارباب قدرت و ریاست میدونن یه طبقات خاصی هن. تو همون حوزه مدینه 100 هکتار زمین داره، یا قدم رنجه بفرمایید 1000 به زمین میده پیغمبر، اونجا بقر رو حکومتی اتاق درست میکنه. زمینی که مثل 5 تا دونه یک قرونی نمیارزید یه دفعه میشه به قیمت دلار. این برای دنیاش اومده، اومده استقبال پیغمبر برای سرمایه گذاری. رسول خدا فرمود فانها مأمورتون، یعنی شما عقلت به اندازه این شطوره نیست. یه عده دیگه هم اومدن میدونن پیغمبر بیاد رئیس میشه، بالاخره وزیر میخواد، وکیل میخواد، استاندار میخواد. اینا اومدن شرکت کردن، اومدن آقا خاطر مبارک باشه، ما تو ستاد بودیم، همراهتون بودیم، حالا اگر خدمتی برای اسلام ساخته که تو مقام وزارت و استانداری رو محاضر می خدمت به اسلام بکنیم. پیغمبر فرمود عقل شما از این شطور کمتره. چرا؟ چون شطور پیغمبر رو در اون ذاتی که خدا برش مقرر کرده بی منت و بی توقع می بره. آدمی که با توقع میره دنبال ولایت و امامت حتما منزلتش از شطور کمتره. بعضی هم کشی شخصیت داره دنبال پیغمبر را میره، همین دوربین عکس بندازید. آقا ما 30 سال با پیغمبر، خب چه دردی خورد؟ خشت خون پیغمبر هم بود، با تو چه فرقی کرد؟ یه نسیم از پیغمبر بهت میخورد باید مسیح میشدی. فرمود برین کنار. شطور حرکت کرد رفت جلو خونه ابو ایوب انصاری، مستضعفترین آدم مدینه. یه زمین بود مال 2 برادر یتیم بود. پیغمبر اکرم فهمید میخوام بفروشن، خرید، مسجد ساختن. مسجد ساختن. وقتی مسجد ساخته شد هم خود پیغمبر هم دیگران رفتن اطراف مسجد شروع کردن به خونه درست کردن. آدم دوست داره همسایه مسجد بشه نی؟ یا نه؟ نه نه، اذان میگه نمیشه. آره الان اذان میگه ما مریض داریم. آره خوب نمیشه. وقتی که اومدن ساختن خب کیا ساختن؟ بدن مردم که نمیتونه که. همون گروه هایی که میخواستن استقبال کنن همون رفتن دنبال این کار. مادر مرده ها ساختمون ساختن، اتاق ساختن، تمام کردن. پیغمبر اکرم فرمود همه درا رو ببندید غیر در علی را، سد الابواب کلها الا باب علی. سید الشهدا فرمود مردم شهادت میدید که این حرف درسته یا نه؟ قالو نه. بعد خدا رو به شهادت گرفتن. چرا اینا میخواستن بیان اونجا؟ اینا برای این بود که مسجد مرکز سیاست بود، مرکز قضاوت بود، مرکز عبادت بود، ستاد فرماندهی جنگ بود، وزارت آموزش و پرورش بود، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، همش تو مسجد بود. مطرب پروری نبود که. اینا اگر کسی در جوار مسجد میشد به همه مراکز تصمیم دسترسی داشت. بعد بعضی گفتن علی چون پاکیزه بود و بهداشت رعایت میکرد پیغمبر بود. این حرف چی آخه؟ نه، علی روح مسجد بود، علی حقیقت مسجد بود. اومدن اعتراض کردن، حضرت سیدالشهدا اسم برد در سال 57، گفت مردم در بین شما کسانی بودن در مسجد پیغمبر که عمر ابن الخطاب اومد از پیغمبر درخواست کرد، گفت به اندازه روزنه یک چشم به مسجد به من راه بده. بخواد ترجمه امروزیش کنید، آقا بذار یه دوربین مخفی من بذارم اینجا، خود چیکار بکنه؟ این روایت به اندازه روزنه یک چشمه، چه دردی میخوره؟ باید بگردید دنبالش ببینید به چه دردی میخوره. و رسول خدا نپذیرفت. نکته پایانی عرضم اینه، بعد میگه که شما دیدید رسول گرامی اسلام اینطور استدلال آورد، گفت وقتی موسی خواست محل عبادت بسازه خدا اجازه داد به خودش و هارون و دو پسر هارون در نزدیکی و جوار مسجد خونه بسازه و به منم امر کرد غیر از خونه من و علی و حسن و حسین هیچ کسی در جوار مسجد خونه نسازه. تمام غم امام حسین اینه. اینا آقا اول دستگیره ولایت میشنن، اگر علی بشکنن حقی نمیمونه که، چی میمونه؟ ادعا میمونه. دیدی ما اصلا کوتاه نمیایم، هر کدومون حرف میزنیم دقیق انگار اونی که وحی بهش نازل میشه با این استحکام و اعتماد به نفسی که ما میگیم اون اینجور نمیگه، میشه تحجر، میشه تعصب، میشه تسلب. و تربیت جامعه به گونه ای قرار میگیره که اصلا موضع گیری در مقابل علی تبدیل میشه به ارزش و نشانه فخامت یه شخصیت ضعیف حقیر بی مقداری مثل ابو موسی اشعری میاد در مقابل علی سینه ستب میکنه. این خیلی خاک بر سری برای این عالمه. اشعث ابن قیس معنا پیدا میکنه. اشعث ابن قیس شاخ و دم نداشت، اشعث ابن قیس امت برای خودش درست کرده بود. حضرت سیدالشهدا میفرماید شما نگاهتون از ولایت بر نگرده، اول ولایت رو میزنن انتهای کار مسجد رو پاک میکنن. بچه روزگاریه، یه روز فاطمه بنت اسد اومد نگاه کرد به پرده کعبه، به دیوار کعبه نگاه کرد، گفت من به ابراهیم و به این خانه و اون که این خانه رو ساخت ایمان دارم،
به حق این مولودی که درد بطن منه، درد حمل او رو بر من آسان کن. دور زد اومد در رکن یمانی، عباس بن عبدالمطلب میگه نگاه کردم دیدم که زن برادرم نیومد، نگران شدم رفتم، همین که رسیدم دیدم پهلوی کعبه شکافته شد، فاطمه بنت اسد رفت وارد شد، در بسته شد، خبر منتشر شد، گفتن در کعبه رو باز بکنید، نشد. و بعدم این که میگن علی در خانه کعبه زاده شد، ادراک و استنباط فهمی ماست، چون هیچ کسی نگفت کسی سه شبانه روز یه جا باشه، تغذیه داره، خوراک داره، پوشاک داره، نیازهای و حاجتهایی برای زندگی داره، غیر از این نمیگه. هیچ کسی نگفت وقتی رفتیم آثاری بود، نه، مادر علی رو از پهلوی کعبه بردن که علی بالا نشین بشه. اینو حرفای شب آخره من، چون اگر علی بالا نشین نشه همتراز زهرا نیست. چرا؟ باید علی بره یه جایی، یه جلوه و جلالی پیدا بکنه که قابل جمع با نور فاطمه باشه. چرا؟ چون در کل خلقت فقط یه زن و شوهر هم کفن، علی یا فاطمه. بعد برای این که علی رو تضعیف کنن چیکار کردن؟ گفتن تنها کسی که در خانه کعبه به دنیا اومده که علی نبوده، رفتن از در خانم ها رو بردن تو وضع هم بکنن، بگن مولود کعبه فراوانی پیدا کرد. فقط دوتا مطلبه نفهمیدن، علی رو بردن اینا رو از در وارد کردن، پهلوی کعبه رو شکافتن برای مادر علی و اینا حرمت کعبه رو شکستن برای تحجر و جاهلیت خودشون. علی رو بردن به مقامات بالا تا تبلیغ شد به کلمت و الزمت و حل متقین. اصلا تقوای بی علی معنا نداره به هیچ وجه. اینطور نمیشه. این بغض تو سینه ها اومد. نانجیبا اینقدر کیف کردن زهرا رو جلوی چشم علی زدن. حالا الان یاد بعضی افتادم که سالهای قبل وقتی از امیرالمومنین صحبت میکردیم، آقای سعید آقا خب وارد خونه شد، ضربت رو زد، در رو شکست، شمشیر رو بالا برد، پهلو رو شکست. اصلا حظ کردن، گفت برین دست علی رو ببندیم بیارین مسجد. خیلی مهم ها این، اگر گفتن دست علی رو ببندید بیارین مسجد، اینا با خدای کعبه کار دارن. شما مادرش اینجور بردی، حالا ما اینجوری میاریمش. بنی اسرائیل و یهود اینجوری هم. با هر کی علی بود کار داشتن. ضربتی که امر عبدالرحمن زد همون جایی که عمرو بن عبدالوهاب زده بود، علی همی که ضربه رو زدن این حضرت صدیقی فروید، علی با صورت زمین خورد، گفت فستو برم بل کردم. خب بعد دو تا علی حضرت سید و شهدا تو کربلا آورده. عرضم تمام، خدا حافظ. یه علی آورده همش با هم دیگه، چقدر وزنش یه کف دست بچه هست دیگه، با تیر سه شعبه زدن، فذبحه من الاذن الی الاذن. این انتقام از علی بود. یه علی دیگه هم اومده تو کربلا، خب جوون رشید رعنا، ابن کثیر میگه فقطعوه به اسیافهم اربن اربن، رشته رشته کردن او رو، که هرچه سید و شهدا سعی کرد پیکر رو برداره نتونست، نمیشد. گفت بوریا آوردن
با رمل پیکر علی رو جمع کردم. الله الله.